بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله الخامسه، الماهیت و احکام الماهیه. آخرین فصل از این مرحله ماهیت، الفصل السابع فی بعض احکام النو، که انشاءالله این فصل هفتم را هم اگر خدمتون بیان بکنیم و گفته بشه، مرحله پنجم که مرحله ماهیت و احکام ماهیت باشد به پایان خواهد رسید و بعد از این وارد مرحله ششم در مقولات عشر خواهیم شد. در مرحله هفتم علامه طباطبایی مطالب گوناگونی رو مطرح میکنن. یکی از این مطالب تقسیم نوع به نوع اضافی و نوع حقیقی است. مطلب دیگر نحوه وجود اجزای نوع هست. مطلب سوم تفاوت میان مرکب حقیقی و مرکب اصطلاحاً اعتباری است. و مطلب آخر و چهارم مربوط میشه به قاعده فلسفی به عنوان کل نوع مجردین فهو منحصر فی فرده. خب اینها رو به ترتیب خدمت شما عرض میکنیم که فصل هفتم رو همین جلسه به پایان برسانیم. مطلب اول تعریف نوع هست. نوع اولا ماهیت تام گفته میشه. پیش از این هم خدمت شما عرض کردیم هر ماهیتی که مرکب از جنس و فصل باشد نوع نامیده میشود، ولیکن همین نوع که ماهیت تام مرکب از جنس و فصل است خودش به دو قسم تقسیم میشود. یک نوع داریم نوع حقیقی و نوع دیگر رو میگن نوع اضافی. خب نوع حقیقی اصطلاحا اینطوری گفته میشه، میگن برخی از ماهیات تام به گونه ای هستن که برای اینکه آثار بر اونها مترتب بشه کافی است که یک فرد از اونها در خارج موجود بشه و دیگه نیاز به این ندارن که فصل زمینه این ماهیات بشه. مثلا ماهیت انسان، این مدل ماهیات را که اگر فردی از آنها در خارج موجود بشه آثار بر این ماهیات تام مترتب می شود، اینو بهش میگن نوع حقیقی. ولیکن برخی دیگه از ماهیات تام به گونه ای هستن که ترتب اثر بر اونها مشروط به اینه که فصلی به اونها ملحق بشه. این ماهیت یعنی دیگه اینجوری نیست که فردی در خارج تحقق اصطلاحاً یک فرد در خارج تحقق پیدا بکنه، چون اگر ترتب آثار این ماهیات به گونه ای باشه که شرطش تحقق افراد این ماهیات در خارج باشه بهش میگن نوع حقیقی. ولیکن در اینجا این ماهیاتتان به گونه این که ترتب آثار منوط به اینه که یه فصلی به اینها زمینه بشه و بشن ماهیت تام. همین این مدل ماهیات رو از اون جهت که یک انواعی زیر مجموعه خود دارن بهش میگن جنس. به عبارت دیگر این ماهیات مثلا حیوان، این ماهیات خب مانند حیوان یه انواعی مثل انسان و اسب و خرگوش و فلان زیر مجموعه این حیوان هست. خب چنین ماهیتی رو و اگر به اعتبار اینکه انواعی زیر مجموعش هست در نظر بگیرید بهش میگن جنس. به عبارت دیگر اگر شما این حیوان را به شرط لا اعتبار کرده باشید این میشه یک ماهیت تامه و یک نوعه، منتها این نوع رو میگن نوع اضافی. یعنی مثلا حیوان نوع هست نسبت به اون اجناسی که بالاتر از خودش هست. مثلا حیوان نسبت به جسم نامی نوع محسوب می شود، ولیکن همین حیوان نسبت به انواع مادون خودش مانند انسان میشه جنس. لذاست که بهش میگن نوع اضافی. اینا حقیقتا نوع نیستن، چون اگر نوع حقیقی بودن شرطش این بود که برای ترتب و آثار یه فردی از اینها در خارج موجود باشه، در حالی که حیوان به ماهو به حیوان فرد خارجی نداره. حیوان به ماهو به حیوان زمانی فرد خارجی پیدا میکند که اولا تبدیل به نوع حقیقی بشه، از حالت اقام در بیاد بشه نوع حقیقی مثل انسان و اسب و خرگوش و امثال اینها، بعد افراد خارجی اصطلاحا تحقق وجود پیدا بکنن مانند افراد خارجی انسان و ما بگیم که حیوان در ضمن فرد خارجی نوع حقیقی که همون انسان هست وجود پیدا کرد. پس در مورد نوع اضافی باید بدانیم که نوع اضافی به یک اعتبار نوع محسوب میشه اگر نسبت به اون اجناس بالاتر از خودش سنجیده بشه و مانند حیوان که نسبت به جسم نامی و جسم مطلق سنجیده میشه. اینجا بهش میگیم نوع اضافی، دیگه نسبت به اون سنجیده میشه. همین حیوان اگر نسبت به مادون خودش سنجیده بشه، یعنی نسبت به اون انواع حقیقی مانند انسان اسب که زیر مجموعه حیوان هست در نظر گرفته بشه بهش میگن جنس. خب چیزی که به یک اعتبار جنس باشد و به اعتبار دیگر نوع باشد همانیست که بهش میگن نوع اضافی. ولیکن در مورد انسان که یک نوع حقیقی است، شما دیگه این دو اعتبار رو نمیتونید در نظر بگیرید. بگید مثلا انسان نسبت به بالاتر از خودش نوعه، یعنی نسبت به حیوان، ولیکن نسبت به پایین تر از خودش، یعنی نسبت به افرادش، جنسه. نه دیگه، نوع حقیقی همیشه نوع حقیقی است دیگه، عنوان جنس برای معنا ندارد. بله، زیر مجموعه نوع حقیقی رو میگن فرد، یعنی انواع زیر مجموعه دارن، مثل انسان که زیر مجموعهش حسن و حسین و کاظم و قاسمه، ولی نمیگن که نوع حقیقی انسان نسبت به حسن و حسین جنسه. میگن نوعه، و لذاست که تقسیم نوع به زیر مجموعه خودش رو میگن تفرید و زیر مجموعه رو میگن افراد. در حالی که تقسیم جنس مانند حیوان به زیر مجموعه خودش رو میگن تنویع. تنویع یعنی نوع نوع کردن. چون شما حیوان را که جنسه وقتی تقسیم میکنید به انسان و اسب و فلان، این میشه چی؟ این میشه تنویع، در واقع انواع حیوان خواهند شد. به تعبیر فنی تر، پیش از این اگر یادتون باشه این بحث رو در مورد حیوان مطرح کرده بودیم. تو نوع اضافی اگر ما اون نوع را که در واقع جنس هم به یک اعتبار جنسه مثل حیوان، اگر به شرط لا اعتبار کنیم مثل حیوان، اون وقت میشه چی؟ این نوع، یعنی یه واقعیت تامه خواهد شد که جنسی دارد و فصلی، جنسش جسم نامیه، فصلش حساس و متحرک بالاراده. در این صورت که به شرط لا اعتبار بشه یک ماهیت تامه، و چون یک ماهیت تامه بهش نوع گفته می شود. ولیکن همین حیوان را اگر لا به شرط در نظر بگیرید، یعنی حیوان را مبهم، از آن دیگه فصلی همراه این حیوان در نظر گرفته نشه، بهش چی گفته میشه؟ جنس گفته می شود. پس دو اعتبار به شرط لا و لا به شرط را که به یک اعتبار، یعنی به اعتبار به شرط لا میشه نوع، یه ماهیت تام و ما بهش میگیم نوع، و به اعتبار لا به شرط میگیم جنس، این رو در مورد انواع حقیقی نمیشه مطرح کرد. دیگه انواع حقیقی فقط اعتبار به شرط لا هستن، چون یک ماهیت تام. این مطلبی است که پیش از این ما در اعتبارات ماهیت خدمت شما عرض کردیم و علامه در اینجا بهش نیم پردازم. در واقع این بیان بیان دیگری از این تقسیم نوع به نوع حقیقی و نوع اضافی است. متن این قسمت رو نگاه کنید بعد وارد بحث دیگه بشید. النوع هو الماهیت التامة التي لها في الوجود آثار خاصة. نوع همان ماهیت تامی است که برای این ماهیت تام در وجود یک آثار خاصی است. وقتی گفته میشه ماهیت تام، یعنی ماهیتی که هم جنس دارد و هم فصل دارد. ولیکن این نوعی که ماهیت تام خودش دو قسمه، و ینقسم الى ما لا يتوقف في ترتب آثاره علیه الا على الوجود الخارجی الذي یشخصه فردن کل انسان و یسمى النوع الحقیقی. تقسیم میشه به یک، چیزی که توقف ندارد در ترتب آثارش بر آن چیز جز بر وجود خارجی. به بیان دیگر، چیزی که در ترتب آثار بر آن چیز فقط بر وجود خارجی توقف دارد، یعنی برای اینکه آثار خارجی بر مثلا نوع انسان بار بشه، کافی است که اون نوع انسان وجود خارجی پیدا بکند در ضمن افرادش. یعنی مثلا نوع انسان در ضمن زید، حسن، حسین وجود پیدا بکنه و او آثار خارجی بر این انسان مترتب بشود. خب اگر وجود خارجی پیدا کرد، آثار بر این نوع ترتب پیدا میکنه. خب بعد این وجود خارجی صفتش چیه؟ الذی یشخصه فردن. وجود خارجی همان است که تشخص میدهد به اون نوع به لحاظ فرد، یعنی او رو یک فرد خاص میکنه و تشخص میده به نوع انسان. قبلا توضیح دادیم که تشخص در واقع همون جزئیات در منطق هست. اگر ما در یک وجود رو در خارج در نظر بگیریم به اعتبار وجودش، که این چون یک وجود بیشتر نیست بهش میگن تشخص، ولی همین رو در ذهن اگر در نظر بگیریم به اعتبار اینکه مفهوم مثلا زید در ذهن قابل صدق بر افراد کثیر نیست، بهش میگن جزئی. پس جزئی و تشخص تقریبا به یک معنا هستند و تفاوت به اعتبار است. به اعتبار وجود خارجی میگن تشخص، یک وجود بیشتر ندارد. به اعتبار وجود ذهنی یا همون مفهوم گفته میشه اصطلاحا بله جزئی، بهش گفته میشه جزئی. و یسمى النوع الحقیقی، چنین نوعی را نوع حقیقی نامند. دیگه در نوع حقیقی شما نمیتونید بگید مثلا نوع حقیقی انسان نسبت به مادون خودش جنسه، نسبت به مابو خودش نوعه. نه، این همیشه نوعه، حقیقتا نوعه، به هیچ اعتباری جنس نخواهد شد. دو، و الا ما یتوقف فی ترتب آثاره علیه علی لحوق فصل او فصول به. قسم دیگر نوع، اون نوعی است که در ترتب آثارش بر اون نوع توقف دارد، متوقف است بر اینکه یک فصل یا فصولی بدان ملحق شود. مثل مثلا حیوان، حیوان به خودی خود مبهمه، تحصل ندارد، و چیزی هم که تحصل نداشته باشه، مبهم باشه، آثار براش مترتب نمیشه. برای اینکه این حیوان آثاری براش مترتب بشه باید از حالت ابهام خارج بشه، لذا نیاز به این دارد که فصلی مثل مثلا حساس متحرک بالاراده زمینه این حیوان بشه. فیکون جنسن به نسبت الى انواع دونه. در این صورت این نوع و ماهیت تام نوعیه نسبت به انواعی که مادون او هستن، یعنی زیر مجموعه او هستن، میشه جنس. مثل حیوان که نسبت به انسان و اسب و خرگوش و امثال اینها جنسه. و این کان نوعا به نظر الى تمام ماهیته، اگرچه با نظر به تمام ماهیت حیوان این حیوان میشه نوع. تمام ماهیت حیوان چیه؟ تمام ماهیت حیوان همون جنس و فصلشه. جنس و فصل حیوان چیست؟ جنس حیوان جسم نامیست، فصل حیوان حساس متحرک بالاراده. یعنی اگر شما حیوان رو به اعتبار ماهیت تام بودن در نظر بگیرید، یعنی به شرط لا در نظر بگیرید، خب میشه خودش یک ماهیت نوعیه تام، بهش میگن نوع. ولیکن همین حیوان رو نسبت به انواع مادونش در نظر بگیرید بهش میگن جنس. چیزی که این گونه باشد، یعنی اگر به شرط لا در نظر گرفته بشه بشه ماهیت تامه، و اگر لا به شرط و ماهیت تامه نوعیه بشه، و اگر لا به شرط در نظر گرفته بشه بشه جنس، چنین چیزی رو بهش میگن نوع اضافی. اضافی یعنی نسبت دیگه. کل انواع العالیه و المتوسطه، همه انواع عالی و متوسط هم این گونه. نوع عالی به نوعی گفته میشود که دیگه بالاتر از این نوعی نیست. خب نوع عالی در سلسله انواع میشه همون جسم مطلق. شما از پایین که شروع کنید، مثلا نوع حقیقی مثل انسان، بعد حیوان، بعد جسم نامی، بعد جسم مطلقه، دیگه بالاتر از جسم مطلق میشه چی؟ میشه جوهر. جوهر میشه جنس عالی. حالا اگر ما بحث انرژی رو هم اضافه کنیم که در بحث مقولات عشق خواهد آمد، اونجا انرژی رو اگر اضافه کنیم وقت جنس عالی میشه به تعبیر علامه انرژی، و جوهر میشه نوع عالی. ولیکن بنابر نظر مشهور منطق فعلا جسم مطلق نوع عالی است، چون بالاتر از این جسم مطلق دیگه ما نوع دیگری نداریم. بالاتر از جسم مطلق میشه جوهر، جوهر هم جنس فقط دیگه، جوهر نوع چیز دیگری نیست. خب نوع متوسط مثل چی؟ مثل حیوان یا مثل خود جسم نامی که در وسط قرار گرفته است. کل جسم الذی هو نوع من الجوهر عالی، جسم که نوعی از جوهر است، این نوع عالی است. ثم هو جنس للانواع النباتیه، نسبت به جوهر این جسم، جسم مطلق نوع عالی محسوب میشه. نوع هست چون زیر مجموعه جنس جوهر، عالی هست چون بالاتر از این نوع دیگری نیست. سپس همین جسم مطلق، هو جسم مطلق، جنس للانواع النباتیه و الجمادیه، نسبت به انواعی که مادون جسم مطلق هست، یعنی جمادات و نباتات، این میشه چی؟ این میشه جنس. یعنی جسم مطلق نسبت به جسم نامی که همان نبات است، یا نسبت به جسم غیر نامی که همان جماد است، میشه چی؟ میشه جنس. ولی حیوان الذی هو نوع متوسط، و خود حیوان مثال دیگر، حیوانی که نوع متوسطه، در وسط قرار گرفته، نوع متوسط جوهر هست، و همین حیوان که نسبت به جوهر نوع متوسط بود، نسبت به انسانی که زیر مجموعه حیوان هست میشه جنسون، و جنسون للانسان و دیگر حیوانات، انواع حیوانی نسبت به انسان و اسب و خرگوش و دیگر انواع حیوانی میشه جنس. و یسمی النوع الاضافی، اینو ما بهش میگیم، بهش میگیم نوع اضافی. این مطلب تمام شد. پاراگراف بعدی بحث جدیدی رو مطرح میکنه، اون هم اینه که اجزای نوع در خارج با یک وجود موجود میشوند. بخواد تو این پاراگراف بعدی الله این رو بگه، اگرچه پیش از این اشاراتی بر این مطلب داشتیم و مکررن مطرح شد. علامه طباطبایی می‌فرمایند که اجزای ماهیت نوعی، چیه؟ همون جنس و فصل. اجزای ماهیت نوعی که همون جنس و فصل باشد با یک وجود موجود میشن. یعنی همین که نوع انسان وجود پیدا بکنه از ناحیه علت تامه، دیگه جنس و فصلش هم با او موجود شدن. چرا به یک وجود موجودن؟ اینطور نیست که مثلا اول جنس انسان موجود بشه، بعد فصل انسان موجود بشه، بعد این دو تا وجود زمینه هم بشون بشه انسان. نخیر. اما علت تامه ای که میاد انسان رو به وجود بیاره، وقتی انسانیت انسان رو پدید می آورد، یعنی موجودی به نام انسان پدید می آید، دیگه جنس حیوان و فصل ناطق هم در ضمن این وجود نو پدید آمده است. حالا چرا باید به یک وجود موجود باشند؟ اجزای نو یعنی جنس و فصل و خود نو چرا باید یک وجود داشته باشند؟ دلیلش خیلی ساده است. چون حمل میان هر یک از اینها حمل اول است. یعنی اگر شما جنس رو بر نو حمل کنید، یعنی بگی انسان حیوان است، یا فصل رو بر نو حمل کنید بگید انسان ناطق است. پیش از این مفصل گفتیم که از نظر علامه طباطبایی حمل جنس بر نو و حمل فصل بر نو از نوع حمل اولیه ذاتی است، چون بین نو و جنس اتحاد مفهومی هست، همان گونه که بین نو و فصل هم اتحاد مفهومی هست. اگه بر اساس این مبنا سیر کنیم مشخصه. خب وقتی بین نو و جنس اتحاد مفهومی بود و بین نو و فصل اتحاد مفهومی بود، خب معنیش اینه که اینها اگر در خارج موجود بشن یک نسبت بیشتر نخواهند داشت. جایی که از حیث مفهوم دو چیز با هم اتحاد داشته باشن، قطعا از حیث مصداق وحدت خواهند داشت. یعنی یک چیز هستن و به اعتبار ما اینها را از هم جدا میکنیم. پس اگر ما حمل میان نو و جنس و حمل میان نو و فصل رو از نوع حمل اولی دانستیم، یعنی گفتیم که نو با جنس و با فصل اتحاد مفهومی دارد، خب معنیش اینه که اینا مصداقاً وحدت بینشون هست. اتحاد هم نه، وحدت اصلا یک چیزم در خارج، مثل انسان و بشر میشه دیگه. پس اینجاست که گفته میشود نو و اجزای نو به یک وجود موجودن. متن نگاه کنید. ثم ان الماهیت النوعیه توجد اجزاؤها فی الخارج به وجود واحد هو وجود نو. مطلب دیگه اینه که ماهیت نوعیه، اینی که میگیم ماهیت نوعیه، مقصودمون همون نوع حقیقی است نه نوع اضافی. ماهیت نوعیه ای که همون نوع حقیقی باشد، اجزای این ماهیت نوعیه در خارج به یک وجود موجود میشوند. او یک وجود چیه؟ هو وجود نو. یعنی همین وجود نو همان و وجود جنس و فصل نو همان. چرا به یک وجود موجود میشن؟ لأن الحمل بین کل منها و بین النوع حمل اولیون. چون حمل میان هر یک از اون اجزا و میان نو حمل اولی است. حمل میان نو و جنس، حمل میان نو و فصل، حمل اولی. و نو موجودن به وجود نوار. از طرف دیگه نو هم که یک وجود بیشتر نداره. ما دوتا انسان در خارج که نداریم، یک انسان دیگه. و اما فزه فبینهما تغایرون بالابهام و تعصب. بله، در ذه بین اجزاء نو و خود نو تغایر به ابهام و تعصبه. مثلا جنس همان نو است مبهمن، فصل همان نو است محصلا، که پیش از این در فروعات بس اینها رو مفصل مطرح کرد. و لذالک کان کل من الجنس و الفصل عرضی للآخر کما تقدم. برای همینه که هر یک از جنس و فصل نسبت به یکدیگر میشن عرضی. جنس عرض عام برای فصل است، فصل عرض خاص برای جنس است. لذا حمل جنس بر فصل یا حمل فصل بر جنس از نوع حمل شایع صناعی است، ولیکن حمل جنس و فصل یا هر یک از این دو بر نوع حمل اولی ذاتی است. جلسات پیشین هم اینها رو چند بار تکرار کردیم این سخن رو. مطلب سوم چیست؟ مطلب سوم اینه که فرق میان مرکب حقیقی و مرکب اعتباری کدام است؟ در مرکب حقیقی معمولا گفته میشه که وحدت وحدت حقیقی است، ولی در مرکب اعتباری وحدت وحدت اعتباری است. لذاست که اگر کسی بخواد مرکب حقیقی رو از مرکب اعتباری جدا کنه، به واسطه اون وحدت حقیقی باید جدا بکنه. یعنی باید بگه در مرکب و ترکیب حقیقی ما یک واحد حقیقی داریم، ولیکن در ترکیب اعتباری وحدت وحدت از نوع وحدت اعتباری است. درک میکنی؟ خب اولین مطلبی که ذکر میشه اینه که الله میفرماید، میگن اگر یک مرکبی مرکب حقیقی باشد، خب مرکب حقیقی در کجا گفته میشود؟ در جایی گفته میشود که از ترکیب دو چیز یک اثر جدیدی حاصل بشود. یعنی دو چیز به گونه‌ای با هم دیگه ترکیب بشن که از ترکیب آن دو یک اثر ثالثی حاصل بشه و این اثر ثالث غیر از اثر تک تک اجزا به تنهایی باشد. مثلا این مثال معروف عناصر شیمیایی H2O، دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، خب آب تشکیل میشه. این آب عنصری است که اثرش غیر از اثر هیدروژن به تنهایی و اثر اکسیژن به تنهایی است. شما با استشمام هوا و اکسیژن تشنگی رو برطرف میشه، یا هیدروژن مثلا بیاد شما استشمام کنید تشنگی برطرف نمیشه. اینا با هم ترکیب میشن، یک عنصر جدیدی به نام آب پدید میآید و این اثر آب غیر از اثر تک تک اجزا هست. این نوع ترکیب ترکیب حقیقی است، چون یک اثر سومی حاصل شده از ترکیب اجزا که این اثر سوم غیر از اثر تک تک اجزا به تنهایی هست. ولیکن در مرکب اعتباری اینطوری نیست. تو مرکب اعتباری نهایتا اجزا کنار هم قرار میگیرن و این اجزا وقتی کنار هم قرار میگیرن اثر جدیدی حاصل نمیشه، ممکنه شکل جدیدی داشته باشد، ولی مثل مرکب حقیقی اثر ثالث و جدیدی غیر از اثر تک تک اجزا حاصل نخواهد شد. لذاست که اگر ما ترکیب میان اجزا رو از نوع ترکیب حقیقی دانستیم که باید بدانیم، اون وقت یه بحثی مطرح میشه که بین اجزا باید حبر و حاجت باشه نسبت به یکدیگر، اینو باید نسبت به هم نیازمند باشن. چون مثلا حالا بیایم تو بحث خودمون پیادهش بکنیم، جسم یک مرکب حقیقی است. از چی ترکیب شده؟ از ماده و صورت ترکیب شده. خب ماده جهت قوه هست، صورت جهت فعل. وقتی اینها با هم ترکیب میشن یک اثر جدیدی به نام جسم متولد میشه که اثرش غیر از اثر ماده به تنهایی و صورت به تنهایی است. خب این ترکیب حقیقی در مورد جسم زمانی معنا دارد که ما بگیم میان ماده و صورت یک نوع نیازمندی و فرق نسبت به یکدیگر هست. ماده از جهت این که به فعلیت برسه نیازمند صورته، صورتم از جهت این که حالت تکوینی تحول پذیری پیدا بکنه نیازمند به چی هست؟ به ماده هست تا جسم رو تحقق بدن. هیچ یک از اینها به تنهایی نمیتونن ماهیت جسم رو پدید بیارن، جسم مادی منظورمونه، ماهیت جسم مادی رو پدید بیارن. لذا گفتن که ترکیب میان ماده و صورت ترکیب حقیقی است، و اگر ترکیب حقیقی باشد باید بین اینها ارتباط و اتحادی باشد بین ماده و صورت. یعنی ماده و صورت باید با هم دیگه اتحاد پیدا بکنن تا از اتحاد این دو اصطلاحاً یک شیء جدیدی حاصل بشه. این رو هم میدانید که ترکیب حقیقی به بیان دیگه بهش گفته میشه ترکیب اتحادی، و ترکیب اتحادی رو معمولاً در جایی میگن که یک طرف اجزای ترکیب امر محصل و متحصل باشد و طرف دیگه لا متحصل باشه، یا به بیان ساده یک طرف اجزای ترکیب امری بالقوه باشد، طرف دیگر امر بالفعل باشد. اگه هر دو جز بالفعل باشن این ترکیب ترکیب اتحادی و حقیقی نخواهد بود، این ترکیب میشه ترکیب انضمامی. یعنی نهایت اینکه دو تا وجودی کرد و بالفعلا کنار هم زمیمه هم شدن و در ترکیب انضمامی اثر جدیدی حاصل نمیشه، اثر جدیدی که غیر از اثر تک تک اجزا باشد حاصل نمیشود. لذاست که علامه میفرمایند چون ترکیب از جنس و فصل یا ماده و صورت که اینا تفاوتشون به اعتبار از نوع ترکیب حقیقی است و مرکبی که از اینا حاصل میشه اثر سومی اثر جدیدی است غیر از اثر تک تک اجزا، باید میان اجزا یعنی جنس و فصل یا ماده و صورت باید فقر و حاجت و نیازمندی نسبت به یکدیگر باشد تا ما بتونیم بگیم که میان این دو ارتباط و اتحاد حاصل شده و این ترکیب شده ترکیب اتحادی یا همون ترکیب حقیقی. عبارت رو نگاه کنید: و من هنا ما ذکروا انه لابد فی المرکبات الحقیقیه و هی انواع المادیه ان یکون بین اجزاها فقر و حاجت من بعضها الی بعض. از اینجاست که ذکر کردن چی رو ذکر کردن؟ گفتن که در مرکبات حقیقی که همون انواع مادی باشد و مرکب از ماده و صورتن، ان یکون باید میان اجزای این مرکبات حقیقی نیازمندی، فقر و نیازمندی بعضی از اینها نسبت بعضی دیگر داشته باشند. یعنی بعض اجزا باید به بعضی دیگر نیازمند باشند. برای چی؟ حتی ترتبه تا اینکه ارتباط میان اجزا حاصل بشه و اتحاد میان اجزا حاصل بشه و اینا بشن حقیقت واحده. وقتی که حقیقت واحد این یک وجود واحد بشن، اگر یک طرف بالقوه و طرف دیگر بالفعل نباشد و این دو نسبت به هم فقر و حاجت نداشته باشند، ترکیب اتحادی رخ نمیده و اگر ترکیب اتحادی رخ نده اینها حقیقت واحد نخواهند بود. اینا میشن دو تا حقیقت، دو تا وجودی که کنار هم زعیمه شدن. برای اینکه اینا بشن یک وجود باید ترکیب اینها ترکیب حقیقی یا ترکیب اتحادی باشد. و قد ادل مسئله ضروریتن که واقعا بدیهی است. مسئله بدیهی است. چون اگر شما گفتید این دو جزء در مرکب حقیقی هر دو بالفعلند، هر دو تحصل دارن، خب دو تا وجود بالفعل کنار هم قرار بگیرن که نمیشه که یکی از بین بره که وجود کسان تبدیل به عدم نمیشه. اینا میشن دو تا وجودی که زعیمه همشه، میشه ترکیب انضمامی. حالا مثال میزنن در عبارت بعدی، تفاوت هم ترکیب اصطلاحاً اعتباری رو علامه طباطبایی وقتی میگن هم مقصودشون از ترکیب اعتباری ترکیب ثنایی است و هم ترکیب اعتباری که در ذهنه. چون شما باید بدانید که ما دو جور تقسیم بندی داریم. گاهی میان ترکیب رو اینجوری مرکب رو تقسیم میکنن به مرکب حقیقی، مرکب ثنایی و مرکب اعتباری. مرکب حقیقی همین است که خدمت شما عرض کردیم، یعنی دو جزء با هم به گونه‌ای ترکیب میشن که اثر جدیدی حاصل بشه. کی دو جزء با هم به گونه‌ای ترکیب میشن که اثر جدید حاصل بشه؟ زمانی که یکی از این اجزا بالقوه باشه، دیگری بالفعل، یکی امر متأصل باشه، دیگری لا متأصل. این میشه همون ترکیب حقیقی که اسم دیگرش ترکیب اتحادی است. ترکیب صناعی همون مرکباتی است که ساخته دست بشره. همین میز و صندلی و در و دیوار، اینها ترکیب چی محسوب میشن؟ صناعی. ساختمان، ساختمان و خانه میشه ترکیب صناعی که ساخته دست بشر هست. و ترکیب اصطلاحاً اعتباری، ترکیب مثلا میشه در این تقسیم بندی میشه ترکیب مثلا افراد جامعه، ملت، جامعه، قوم. اینها مرکب چی هن؟ اعتباری هن. چون افراد جامعه وقتی کنار هم قرار میگیرن یک ماهیت جدیدی که حاصل نمیشه اثر جدیدی داشته باشه. یا مثلا لشکر، اینو مثال میزنن در کتب فلسفی قدیم، یعنی لشکر و ارتش اینطوری نیست که مثلا یک حقیقتی و ماهیتی غیر از تک تک سربازها داشته باشن، بلکه در اینجا شما فقط میای اینها رو به شرط اجتماع اعتبار تو ذهن اینها رو یک جا اعتبار میکنی، اسمش رو بذاری لشکر. و الا در واقع خارجی لشکر با سربازان لشکر دو چیز نیستن، یک چیزه. پس اینکه یه بار میگیم سربازان، یه بار میگیم لشکر و این دو رو از هم جدا میکنیم، این در اعتبار، در مقام اعتبار ذهنی است. لذا بهش میگن ترکیب اعتباری. ترکیب جامعه از افراد جامعه، ترکیب ارتش از سربازانی که تشکیل شدن، اینها همه ترکیبش مسموش اعتبار. یه تقسیم بندی است که مرکب حقیقی، صناعی و اعتباری کنار هم قرار میگیره. ولیکن یک تقسیم بندی دیگری دارن، میگن مرکب تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. توی تقسیم بندی دوم، اونی که ما تقسیم بندی اول میگفتیم ترکیب صناعی، میاد زیر مجموعه ترکیب اعتباری قرار میگیره. یعنی مرکب یا به گونه ایست که از ترکیب اجزا اثر جدیدی غیر از اثر تک تک اجزا حاصل میشود، یا به گونه ایست که از ترکیب اجزا اثر جدیدی غیر از اثر تک تک اجزا حاصل نمیشود. اگر اثر جدیدی حاصل بشود، مثل ترکیب از ماده و صورت، ترکیب H2O ممثال اینها، او وقت بهش میگن ترکیب حقیقی یا اتحادی. اسم اتحادی هم مثل هم میگن. ولیکن اگر اثر جدیدی حاصل نشه بهش میگن ترکیب اعتباری. حالا ترکیب اعتباری اهم از اینی که مثل مثال بیت باشد که اون تقسیم بندی اول جز به ترکیب صناعی بود، یا مثل مثال لشکر و ارتش باشد که تو این تقسیم بندی اول تحت عنوان ترکیب اعتباری. یعنی ترکیب اعتباری در تقسیم بندی دوم اعم از ترکیب صناعی و اون اعتباری است، اعم از مثال بیت و مثال لشکر هست. علامه طباطبایی در نهایه دومی رو انتخاب کردن، این تقسیم دوم را. یعنی به طور کلی گفتن مرکب یا حقیقی است یا اعتباری. دیگه اعتباری فقط صرفا ذهنی نیست، ترکیب صناعی خارجی هم میشه اعتباری در برابر مرکب حقیقی. و اون چی که مرکب حقیقی رو از مرکب اعتباری جدا میکنه در این معنای عام اینه که در مرکب حقیقی اثر جدیدی از ترکیب اجزا حاصل میشود که غیر از اثر تک تک اجزاست، ولیکن در مرکب اعتباری اثر جدیدی غیر از اثر تک تک اجزا حاصل نمیشود. حالا این مرکب اعتباری اهم از اینه که ساخته دست بشر باشد که ما بهش میگیم ترکیب صناعی، یا نه مثل بیت، یا نه یک ترکیب اعتباری به معنایی که در ذهن باشد مثل لشکر و ارتش. در هر دو، چه بیت رو مثال بزنید چه ارتش و لشکر رو مثال بزنید، اثر جدیدی حاصل نشد. این رو اسم دیگرش رو معمولا بهش میگن ترکیب انضمامی. دقت کردین؟ پس تو این تقسیم بندی که علامه مطرح میکنن و میگن مرکب یا مرکب حقیقی یا مرکب اعتباری، مرکب حقیقی میشه برابر با ترکیب اتحادی، مرکب اعتباری میشه برابر با ترکیب انضمامی. ترکیب انضمامی میگن اثر جدیدی حاصل نمیشه دیگه، تو تا وجود کنارم. ولیکن بنده یک نظر سومی دارم، این رو بهتون میگم که روش تأمل بکنید، شاید مفید باشه براتون. تأمل کنید ببینید قابل پذیرش است یا نه، حداقل ارزش تأمل رو داره. اونم چی گفته بشه؟ اونم اینطوری گفته بشه، بگیم آقا شما ترکیب اعتباری رو که آمدید گفتید اثر جدیدی حاصل نمیشه، این واقعا اینطوری نیست. چون تو ترکیب اعتباری مثلا علامه طباطبایی دو تا مثال زدن، یکی مثل لشکر ارتش، دیگری مثل خانه یعنی ساختمان. بله در لشکر و اینا ارتش که واقعا اثر جدیدی حاصل نمیشه، ولیکن در خانه و ساختمان آیا اثر جدید مطلقا حاصل نمیشه؟ آیا شما فرقی بین ساختمان و بین آجر و سیمانی که کنار هم ریختن بدون نظم خاصی نمیبینید؟ یعنی اون وقتی به شکل ساختمان در میاد با وقتی که این مصالح ساختمانی کنار هم قرار گرفتن هیچ تفاوتی نداره؟ یعنی هیچ اثر جدیدی حاصل نشده؟ نه خیر، اینطوری نیست. وقتی که ساختمان ساخته میشه از حیث اعراض، در اعراض و شکل ظاهری تغییر اثر جدیدی حاصل شده. یعنی ما وقتی مصالح ساختمانی رو کنار هم به یک شیوه خاص میذاریم، اینها رو زمینه هم میکنیم، در اعراض این مصالح ساختمانی یک تغییر ایجاد میشه، یعنی یک شکل خاصی حاصل میشه، وضع جدیدی اینها پیدا میکنن، کمیت ممکنه جدیدی پیدا بکنن، دقت میکنید، کیفیت جدیدی استحکام پیدا میکنه، دقت میکنید، یعنی اعراض تغییر میکنه. در حالی که اینا رو مثل اگه مثل دانه های تسبیح جدای هستم کنار هم میریختید مسائل ساختمانی رو، شما این اثر تغییر شکل در تغییر در ناحیه اعراض رو که همون تغییر در شکل و کم و کیف و وس هست نمییافتید، درسته؟ پس واقعش اینه که اینجا یک اثر جدیدی حاصل میشه. حالا من این سخن رو اینجوری تقسیم بکنم، میگم ترکیب حقیقی و اعتباری رو ما چجوری بگیم؟ با بیام اینطوری بگیم، به حسر عقلی، یا ترکیب اجزا به گونه ایست که اثر جدیدی حاصل میشود، یا ترکیب اجزا به گونه ایست که اثر جدیدی حاصل نمیشه. اونجایی که ترکیب از ترکیب اجزا اثر جدید حاصل میشه، خودش دو حالت داره. یا این اثر جدید در ناحیه جوهر هست، یعنی یک تغییر جوهری حاصل میشود، یا این اثر جدید در ناحیه اعراض هست به حسب عقلی، یا این اثر جدید و تغییر در ناحیه جوهره، یا اثر جدید در ناحیه اعراض است به حسب عقلی. هر دوی اینها رو ما بهش میگیم ترکیب حقیقی. ترکیب حقیقی که اثر جدیدی حاصل میشود یا در ناحیه جوهر است یا در ناحیه اعراض. اگر این در ناحیه جوهر باشه، مثالش مثل ترکیب جسم از ماده و صورت، که وقتی ماده و صورت با هم دیگه ترکیب میشن، واقعا جوهر سومی به نام جسم در عرض جوهر ماده و جوهر صورت حاصل میشه. و لذاست که فلاسفه اقسام جوهر رو که تقسیم میکنن، میگن جوهر مادی یا جسم یا صورت یا ماده، اینا رو در عرض هم میذارن، قسیم هم در نظر میگیرن. پس این یه نوع ترکیبه. اگر ترکیب حقیقی به گونه ای باشد که از ترکیب اجزا اثر جدیدی در ناحیه جوهر حاصل، یعنی جوهر سومی متولد بشه، مثل ماده و صورت و فلان، یا مثل H2O، مثل ترکیب دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن، یک جوهر سومی به نام آب پدید میاد، درک میکنید؟ خب اینجاست ما میگیم این ترکیب حقیقی از نوع ترکیب اتحادی است. ولیکن گاهی ترکیب اجزا به گونه ایست که اثر جدیدی حاصل میشه، این ترکیب حقیقیه، ولیکن این اثر جدید در ناحیه اعراض هست. اینو بهش میگیم ترکیب انضمامی. مثل چی؟ مثل همی ساختمان و خانه. بالاخره شما اجزای ساختمان رو کنار هم میذارید، در اعراض از جهت کم و کیف و وضع یک تغییری حاصل میشود، اثر جدیدی حاصل میشه، وضع جدیدی اینا نسبت پیدا میکنن که قبل از این ترکیب این وضع جدید و کم و کیف جدید رو نداشتن. همین اندازه اثر جدید کفایت میکنه که ما بگیم این ترکیب ترکیب حقیقی است، ولیکن اثر جدید در ناحیه چی؟ اعراضه. اینو بهش اسمشو میذاریم ترکیب انضمامی. حالا قسیم ترکیب حقیقی چی شد؟ اونی که از ترکیب اجزا اثر جدیدی مطلقاً حاصل نمیشه، چه در ناحیه اعراض و چه در ناحیه جوهر، اثر جدید نداره. اینو بهش میگیم ترکیب اعتباری. مثل ترکیب لشکر از مجموعه سربازان، ترکیب جامعه از مجموعه افراد، یاد کردیم؟ خلاصه تقسیم بندی این میشه: ترکیب یا حقیقی است یا اعتباری، ترکیب حقیقی یا اتحادی است یا انضمامی. تمایز ترکیب حقیقی از ترکیب اعتباری همینه: در ترکیب حقیقی اثر جدید حاصل میشه، در ترکیب اعتباری اثر جدید حاصل نمیشه. ولیکن ترکیب حقیقی که اثر جدید حاصل میشه، یا این اثر جدید در ناحیه جوهر که میشه ترکیب اتحادی، یا این اثر جدید در ناحیه اعراض که میشه ترکیب انضمامی، یه جوری یک شکل منطقی پیدا میکنه و شست و رفته خواهد شد. و این تقسیم بندی چیزیست که فلاسفه بزرگا یه جوری نگفتن، لذا شما میتونید روش تأمل. اگرچه محتوا هم محتواست، ما در واقع به اون محتوا یه شکل جدید دادیم. به نظر بنده این شکل منطقی تر هست و از اون قواعد تقسیم منطقی پیروی میکنه که رابطه مقسم و قسیم و اقسام حاصل میشه. و تمایزش با اون تقسیم مشهور چیه؟ تمایزش اینه که دیگه ترکیب انضمامی مثل خانه و ساختمان نمیره زیر مجموعه ترکیب اعتباری، چون واقعا بین ترکیب ساختمان و ترکیب لشکر از سرباز، ترکیب ساختمان از مصالح و ترکیب لشکر از سربازان واقعا تفاوت هست. ترکیب اعتباری هیچ اثر جدیدی نیست حتی در ناحیه اعراض، ولیکن توی ساختمان ما اثر جدیدی میبینیم در کم و کیف و امثال اینها در اعراض. پس یه تمایز ظریفی بین این دو هست و همین تمایز ظریف سبب میشه که ما اینها رو یک کاسه تحت یک مقسم نبریم. درست کردیم؟ دیگه تأملش با شما. متن نگاه کنید: و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه و ذالک بان یحصل من تعلق الاجزاء امر آخر وراءها له اثر جدید خاص وراء آثار الاجزاء. مرکب حقیقی از غیر مرکب حقیقی که همون مرکب اعتباری است چجوری جدا میشه؟ به واسطه وحدت حقیقی. این وحدت حقیقی یعنی چی؟ یعنی این اجزاء به گونه‌ای با هم ترکیب میشن که میشن یک وجود واحد. و ذالک به ان یحصل من تعلق، این به این صورته که از تعلیف و ترکیب اجزا امر دیگری حاصل می شود که این امر دیگر وراء اثر تک تک اجزا هست. امرون آخرون وراء ها، از ترکیب این اجزا امر دیگری که وراء این اجزا یعنی غیر از این اجزا حاصل می شود. لهو اثرون جدیدون، برای این امرون آخر یک اثر جدیدی است که خاص خودشه و این اثر جدید خاص غیر از آثار تک تک اجزا هست. تعریف ترکیب حقیقی همینه: لا مثل المرکبات الاعتباریت التي لا اثر لها وراء آثار الاجزا. لا مثل، نه مثل مرکبات اعتباری که برای این مرکبات اعتباری اثر هست وراء آثار اجزا، اثر بخشید نیست وراء آثار اجزا. این در مرکب حقیقی اثر وراء آثار اجزا هست، ولیکن در مرکب اعتباری اثر وراء آثار اجزا نیست. یعنی اثر همون آثار اجزاست، اثر جدیدی ما نداریم غیر از اثر تک تک اجزا. مانند چی؟ دوتا مثال میزنم برای مرکب اعتباری علامه. یک، العسکر المرکب من افراد، مانند لشکری که ترکیب شد از افراد و سربازان. دو، والبیت المرکب من لبن والجز، این خانه‌ای که ترکیب شده از آجر و گچ و امثال اینها، سیمان و آجر و گچ. جس همون گچ که معرف شده، شده جس گچ، چون نه گاف داریم نه چه، لذا گافش تبدیل میشه به جیم، اون ساد هم چه هم تبدیل میشه به ساد. خب اینجاست که دیگه بنده اون نظر خاص خودم رو گفتم که شما تأمل بکنید. این مطلب تمام شد. خب از این تبیینی که گفتیم ترکیب میان ماده و صورت بگونه است که اثر جدیدی حاصل میشه غیر از اثر تک تک اجزا، و به تعبیری ترکیب حقیقی است. کدوم قول ترجیح پیدا میکنه؟ علام میگن که قول به این که ترکیب میان ماده و صورت ترکیب اتحادی است ارجحیت پیدا میکنه، نه اون سخنی که میگه ترکیب بین ماده و صورت ترکیب انضمامی است. خب گفتیم چرا؟ چون در ترکیب اتحادی از ترکیب اجزا اثر جدیدی حاصل میشه، و این یک. دو، در ترکیب اتحادی یکی از اجزا لا متحصل و بالقوه هست، جزء دیگر متحصل و بالفعل هست. و ترکیب اتحادی در جای گفته میشود که یک طرف ترکیب، یعنی یک طرف اجزا بالفعل باشه، طرف دیگر بالقوه باشه. ترکیب انضمامی کجا گفته میشه؟ وقتی که هر دو طرف وجود بالفعل داشته باشن. درست کردیم؟ اینجاست که دیگه یه ابهامی پیش میاد، سوال مطرح میشه آقا این ترکیب اتحادی و انضمامی که یک تقسیم جداییه چه تفاوتی با ترکیب حقیقی و اعتباری دارن؟ معمولا
مشهور فلاسفه، اینها رو به صورت دوتا تقسیم جدا ذکر میکنن. یعنی یک بار میان مرکب و تقسیم میکنن به ترکیب حقیقی و اعتباری، تمام میره کنار. بار دوم میان مرکب رو تقسیم میکنن به ترکیب اتحادی و انضمامی. اگر بگن چرا این دوتا تقسیم جدای از هم ذکر میشه، میگیم چون لحاظ تقسیم متفاوته. در ترکیب حقیقی به اعتبار اون اثر جدید هست، یعنی وقتی شما مرکب رو تقسیم میکنید به حقیقی و اعتباری، این تقسیم به اعتبار اون اثر جدید داشتن و نداشتنه. ولی در اونجایی که مرکب رو تقسیم میکنید به ترکیب اتحادی و انضمامی، اینجا ملاک تقسیم چیه؟ ملاک تقسیم متحصل و لا متحصل بودن اجزا، بالقوه یا بالفعل بودن و نبودن اجزاست. که اگر یکی از اجزا بالقوه دیگری بالفعل باشه، ترکیبش اتحادی. اگر هر دو جز بالفعل باشن، ترکیبش انضمامی. پس لحاظ تقسیم متفاوته. حالا آیا میشه اینها رو به هم برگردون؟ خب بیانی که خدمت شما عرض کردم و بیان مشهور میشوند. طبق بیان مشهور، هر مرکب حقیقی برابر میشه با مرکب اتحادی و تفاوتاشون به گونه اعتباری خواهد بود، و هر مرکب انضمامی برابر خواهد بود با مرکب اعتباری. لکن طبق بیان بنده، مرکب حقیقی، این یعنی مرکب اتحادی و انضمامی، هر دو زیر مجموعه مرکب حقیقی خواهند بود. دیگه تأمل باشم. ثم ان الماهیات نوعیه. ما تو این پاراگراف پایانی که انشالله بگیم این مرحله پنجم و فصل هفتم از مرحله پنجم به پایان خواهد رسید، علامه طباطبایی یک مبحث دیگر رو بهش میپردازن به تناسب بحث. اون همینه که هر نوع مجردی منحصر در فرد. به بیان ساده، ماهیات نوعی بر دو دستند. یه ماهیاتی داریم که افراد متعددی داره، به گونه‌ای که این ماهیت و اون افراد ماهیت به نحوی تعلق به ماده دارن. حالا این تعلق به ماده دو حالت داره، یا کلن مادی محضن یا نه ذاتن مجردن و در فعل تعلق ماده دارن. اونایی که مادی محضن همون جمادات، صورت‌های منتبع در ماده که همون جمادات باشن، اینا کلن مادی هم دیگه. طبق نظر مشهور فلاسفه جمادات نفس ندارن، اگرچه بر اساس مبانی خاص حکمت متعالی هم میشود نوعی نفس رو برای جمادات اثبات کرد. البته خود ملا صدرام به چنین چیزی تصریح نکرده، این رو انشالله تو علم النفس از بیرون خدمت شما میتونیم مطالب رو عرض کنیم، اینجا خیلی جاشیست. خب این سو ماهیات نوعیی که مادی هن، یا هم ذاتن مادی هن و هم فعلنه کلا مادی هن، این همون صورت های منتبع در ماده است که ما بهش میگیم جمادات، یا نه ذاتن مجردن تعلق به ماده دارن که بهش میگیم نفس. طبق نظر معروف جمادات کلن مادی هم نفس ندارن، و اگر کسی بخواد پای نفس رو بکشه وسط، باید از نبات به این بر شروع کنه. از نبات و حیوان و انسان، از نبات شروع میشه، بعد به حیوان، بعد به انسان میرسه. از اینجا نفس رو معمولا اثبات میکنن فلاسفه اسلامی. خب هر دوی اینها در این وجه مشترکن، چه نفوس، چه صور نوعیه‌ای که مادی محضن مثل صور نوعیه جمادیه رو در نظر بگیرید، چه صور نوعیه‌ای که ذاتاً مجردن تعلق به ماده دارن که بهش میگیم نفوس، اینها رو در نظر بگیرید. اینها رو بهش میگن اصطلاحاً ماهیات نوعیه مادی. اینا مادی هم دیگه. حالا مادی بودن لزوما نیست که ذاتش هم مادی باشه. این نحوه تعلق به ماده دارن. حتی نفوس، نفوس ذاتاً مجردن ولی تعلق به بدن مادی دارن. یه دست از ماهیات نوعی هم. یه دست از ماهیات نوعی هم داریم که مجردن، هم ذاتن مجردن هم در فعل مجردن، اصلا بی تعلق به ماده به هیچ وجهی ندارن. بهش میگم عقول دیگه، اینا رو خوندید، اینا بهش میگم عقل، عقل مجرد گفته میشود. حالا این ماهیات دسته دوم، یعنی ماهیات نوعیه‌ای که هم ذاتن مجردن و هم فعلن، یعنی او عقل یا عقول، هیچ تعلقی به ماده ندارن، اینها نوعشون منحصر در فرد و هیچ وقت نمیتونن اینا، نمیشود که اینها کسرت افرادی داشته باشن. مثلا اول ادعا رو توضیح بدیم بعد استدلال. مثلا عقل اول یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. نوع عقل اول یه فرد داره. حالا چرا میگن نوع؟ چون در عقل اول جنس و فصل اعتباری در نظر میگیرن، هر چیزی هم که جنس و فصل اعتباری داشته باشه میشه نوع دیگه، ماهیت نوعیه تام میشه. ولیکن عقل اول یه فرد داره، عقل دوم یک فرد بیشتر ندارد. به بیان ساده، جبرائیل علیه السلام یک ملک است. ما جبرائیل انواع گوناگونی ندارد. میکائیل یک ملک است. عزرائیل یک ملک است، به تعبیر یک فرشته است. خب به بیان دیگر اینطوری نیست که مثلا ما عقل مجرد را یک ماهیت نوعی واحد در نظر بگیریم مثل انسان، بعد بگیم که این عقل، عقل مجرد انواعی دارد، یک افرادی دارد، یک عقل اول، عقل دوم، عقل این غلط، این عقل اول و دوم و سوم افراد ماهیت نوعی واحد به نام عقل نیستن، مثل اونجایی که میگه انسان افرادی داره، حسن و حسین و کاظم و قاسم، نه، بلکه هر یک از این عقول برای خودشون یک نوع تامند و یک فردن بیشتر ندارن. بی نهایت عقلم در نظر بگیرید، بی نهایت نوع منحصر در فرد. اینا اصطلاحا تعبیر میکنن به اینکه نوع مجرد منحصر در فرده، نوع مجرد منحصر در فرده، اگرچه مجرد مثالی هم شاملش میشه. مجرد مثالی هم اگر بگیم تعلق به ماده ندارد که ندارد، او هم باید نوعش منحصر در چی باشد؟ در فرد باشد. اگرچه گفتم حالش بیشتر در عقول مطرح میکنن به خاطر اینه که فلسفه مشا قائل به تجرد مثالی نبودن و اونها نخستین بار این مبحث رو مطرح کردن. حالا دلیل بر این که نوع مجرد منحصر در فرد چیه؟ یعنی ماهیت نوعیه مجرد چرا باید منحصر در فرد باشد؟ اینها میان اینجوری استدلال میکنن، میگن این کثرت اگر نسبت به ماهیت نوعیه سنجیده بشه، ما میخوام بگیم که آیا ماهیت نوعیه میتونه کثیرالافراد باشد یا نمیتونه. این ماهیت نوعیه اگر بخواد با کثرت سنجیده بشه و حصر عقلی، اینجوری گفته میشه یا کثرت یک وصفی است که تمام ذات ماهیت نوعیه است، یا نه کثرت بعض ذات ماهیت نوعی داخل در ذات، به تعبیری بعض ذات ماهیت نوعی جزء ذات ماهیت نوعی است، یا کثرت لازم ذات ماهیت نوعی است، یا کثرت مفارق، یعنی عرض مفارق ماهیت نوعی. بخوایم این رو به شیوه حصر عقلی بیان کنیم و ساده تر بشه، اینجوری میگیم، میگیم وصف کثرت یا داخل در ذات ماهیت نوعی است یا خارج از ذات ماهیت نوعی. اگر داخل در ذات ماهیت نوعی باشد، یا تمام ذات ماهیت نوعی است یا بعض ذات ماهیت نوعی. اگر خارج از ذات ماهیت نوعی باشد، یا عرض لازمه، چون خارج میشه عرض دیگه، عرضم به حسر، یا عرض لازمه یا عرض مفارق. حالا اینا رو تک تک بررسی کنیم. اگر کثرت تمام ذات ماهیت نوعی باشد، یعنی ماهیت نوعیه به گونه ایست که کثرت ذاتشه دیگه، اصلا خودش کثرته، کثیره دیگه، چنین ماهیت نوعیه ای همیشه باید کثیر باشه. اگر کثرت داخل در ذات ماهیت نوع، یعنی بعض ذات ماهیت نوعیه باشد، یعنی جنس یا فرض، باز هم معنیش اینه که این ماهیت نوعیه باید همیشه کثیر باشه و فرد نداشته باشه، یک مصداق نداشته باشه. اگر کثرت لازم ذات ماهیت نوعیه باشه، یعنی هیچگاه از ماهیت نوعیه جدا نشود، باز هم معنیش اینه که این ماهیت نوعیه نباید فرد و مصداق واحد داشته باشه. پس طبق سه فرض نخست، این که کثرت تمام ذات ماهیت باشد، کثرت داخل جزء ذات ماهیت باشد یا بعض ذات، کثرت لازم ذات ماهیت باشد، لازمش اینه که اصلا این ماهیت نوعیه هیچگاه فرد نداشته باشه. دقت میکنید؟ چون شما گفتید همیشه کثرت همراه با ماهیت نوعیه است دیگه. پس ماهیت نوعیه یا محقق نمی شود، یا اگر محقق شد باید کثیر محقق بشه، و این ماهیت نوعیه هیچگاه نمی تواند فرد داشته باشد. چون شما میگید کثرت یا ذاتیشه یا لازم ذاتشه، مثل اونجایی که مثلا میگی ناطق ذاتی ماهیت نوعیه انسان است، یعنی یا نباید انسان به وجود بیاد، یا اگر انسان به وجود آمد همیشه باید ناطق باشه، یا حیوان ناطق ذاتی ماهیت انسان است، یعنی یا نباید انسان پدید میاد، یا اگر انسان پدید آمد همیشه با حیوان ناطق باشه. یا مثلا در مثلث میگید که هر مثلثی 180 درجه است، 180 درجه بودن لازم ماهیت مثلثه، یعنی چی؟ یعنی یا نباید ماهیت مثلث محقق بشه، یا اگر محقق شد همیشه باید 180 درجه باشه. حالا اینجا به جای این مثال ها کثرت بذار، کثرت اگر تمام ذات، بعض ذات ماهیت نوعیه یا لازم ذات ماهیت نوعیه باشد، معنیش اینه که این ماهیت نوعیه هر وقت محقق شد باید کثیر محقق بشه، و این هم اینجوری هم اگر بخوایم فرض کنیم محال لازم میاد. چطور محال لازم میاد؟ چون معنی این سخن اینه که تحقق فرد برای ماهیت نوعی محال باشه،
و این ماهیت اونایی هر وقت تحقق پیدا کرد باید کثیر باشه. خب از اون طرف هر کثیری هم از واحد حاصل شده. کثرت مگر چیزی غیر از تکرار واحده؟ کثرت از وحدت حاصل میشه. و طبق فرض شما میگید ماهیت نوعی وحدت نداره. خب وقتی همیشه کثرت داره، خب اگر بخواد ماهیت نوعی کثیر باشه، سوال مگر نه اینکه کثیر از واحد حاصل میشود؟ بله. خب شما که واحدی در نظر نگرفتید، همه ماهیات نوعی رو کردید کثیر. و اگر واحد نباشه کثیر هم نخواهد بود. یعنی طبق این فرض لازم میاد هم ماهیت نوعی کثیر باشد هم نباشد. کثیر باشد چون فرض کردید که تمام ذات، بعض ذات، لازم ذات کثرت. کثرت لازم ذات ماهیت و بعض ذات یا تمام ذات ماهیت. پس همیشه باید کثیر باشه. از اون ور واحدی ندارید شما که اون کثیر رو پدید بیاره، چون کثرت از تکرار وحدت حاصل میشه، کثیر از تکرار واحد حاصل میشه. به تناقض میرسید دیگه. پس یک فرض باقی میمونه. این سه فرض که شد محال چون به اجتماع نقیزین برمیگرده، یک فرض باقی میمونه. اونم این که بگیم کثرت همیشه خارج از ذات ماهیت نوعی است، عرضیه، اون هم عرض مفارق هست. دقت میکنید؟ جزء اعراض مفارق هست. مثل مثلا سفید پوست بودن، سیاه پوست بودن برای ماهیت نوعی انسانی عرض مفارق. خب هر وصفی که عرض مفارق باشه، یعنی بشه از ذات ماهیت جدا کرد، چنین وصفی اگر بخواد بر ماهیت عارض بشود نیاز به علت داره. مثلا شما میگی سفید پوست بودن و سیاه پوست بودن تمام ذات ماهیت انسان یا بعض ذاتش نیست، لازم ذاتش هم نیست، پس عرضی مفارقه دیگه. و اگر انسان بخواد سفید پوست بشه ماهیت انسان، خب نیاز به علت داره دیگه، چون عرضی مفارق ماهیت انسان به خودی خود که اقتضای سفید پوست بودن ندارد. که اگر اینجوری بود که همه انسان ها باید سفید پوست می شدن. پس معلوم میشه که عرض مفارق، عرض مفارق باشه، شما می دانید کل عرضیین معلل، هر امر عرض مفارقی معلول یک علتی باید باشد. خب حالا که این عرض مفارق هست و علت می خواد این رو بیاد افاضه کنه بر این ماهیت نوعیه، یعنی فرد ماهیت، این ماهیت نوعیه و این فرد ماهیت نوعیه باید استعداد پذیرش این امر عارضی رو داشته باشد. چون معنیش اینه که این ماهیت نوعیه انسان مثلا چاق نیست. خب وقتی چاق نباشد، چاق بودن میشه عرض مفارق. حالا این میخواد چاق بشود. وقتی میخواد چاق بشه باید استعداد چاقی در این شخص باشه یا نه؟ باید باشه دیگه. پس یک حالت قوه در این راه پیدا میکنه، امکان استعدادی هر جا بیاد وسط. استعداد وقتی بیاد وسط معنیش اینه که این انسان از این جهت که چاق بودن را ندارد بالقوه هست. دقت میکنید؟ بالقوه است. وقتی بالقوه باشد یعنی استعداد دارد و فلان. پس اگر کثرت بخواد عرض مفارقه برای ماهیت باشد، معنیش اینه که این ماهیت باید قوه و استعداد پذیرش کثرت را داشته باشد و ماهیت نوعیه‌ای که قوه و استعداد پذیرش کثرت رو داره میشه ماهیت نوعیه مادی، چون استعداد و قوه فقط در موجود مادی هست به نظر مشهور. مجردات دیگه قوه و امکان استعدادی ندارن که. پس ماهیت نوعیه مجرده نمیتونه کثیر باشد، چون استعداد و قوه در او راه ندارد. هرچه او دارد بالفعل است و وقتی که استعداد و قوه در او راه نداشت معنا ندارد که نوع مجرد کثیر الافراد باشد، چون کثرت وصف عارضیه. برای اینکه عارض بشه بر اون ماهیت نیاز به چی داره؟ نیاز به استعداد داره، در حالی که فرض اینه که اینا مجردن و مجردات قوه و استعداد ندارن. خب این استدلال معروف و مشهور هست. وقتی این رو ما اومدیم اینجوری نتیجه گرفتیم که آقا هر نوع کثیر الافراد باید مادی باشد، اون وقت از این میتونی عکس نقیض موافق بگیری. عکس نقیض موافق چی میشه؟ این میشه که هر نوع مجرد کثیر الافراد نیست، یعنی منحصر در فرد است. یک نکته خدمت شما میگم، تأملش با خودتان برید مطالعه کنید که ببینم به کجا میرسید. ظاهر این استدلال اینه که این استدلال مبتنی بر نگرش اصالت ماهیت هست.
و بنابر مبنای اصالت وجود به نظر میرسه که این برهان و این استدلال با چالش جدی مواجه بشه. تحقیقش با شما انشالله در جلسه حضوری با هم دیگه رو مفصل بحث خواهیم کرد که آیا کسی که اصالت وجودی است میتونه این استدلال رو بپذیره یا خیر. شاید برسیم به این که میتونه، شاید هم برسیم نمیتونه. میخوام به خودتون واگذار بکنم که آیا این استدلالی که خدمت شما عرض کردیم با مبنای اصالت وجود سازگار هست یا سازگار نیست. ببینم چیکار میکنید انشالله. مطلب پاراگراف رو نگاه کنید، متن رو بحث رو تمام کنید. ثم ان الماهیات النوعیه منها ما هو کثیر الافراد کن انواع التي لها تعلق ما بالماده کل عنصر و کل انسان. مطلب بعدی این که ماهیات نوعیه چند قسمه. برخی از اینها موردی است که کثیر الافرادند، مانند انواعی که یک نحوه تعلق به ماده دارند. تعلق ما یعنی نحوه تعلقی به ماده دارند. حالا یا تعلقی که به ماده دارن هم ذاتن مادیان هم فعلن، که میشه مثالش عنصر، هم جمادات. حالا این عنصر ما به هم جمادات میگفتن دقیقتر. یا کل انسان، یا نه ذاتن مجرده ولی در فعل تعلق به ماده داره. بالاخره بچه اشتراک عنصر انسان در اینه که هر دو تعلق به ماده دارن. نوع دیگر ماهیات نوعیه و منها ماهو و منحصرون فی فردن. بعضی از این ماهیات نوعیه منحصر در یک فردن، اینا کثرت افرادی براش نمیشه در نظر گرفت. کن نوع المجرد عن المادته ذاتن و فعلا و قبلا، مانند نوع مجرد از ماده که هم ذاتن مجرد از ماده از و هم فعلا، که میشه همون عقل. خب دقت دارین که اینجا دیگه تجرد مثالی رو مطرح نمی کنن، چون این استدلال بر مبنای نگرش مشائی مطرح شده و در نگرش مشائی جهان و موجودات عالم به دو قسم تقسیم میشن، یا مجردن یا ماده، مجرد از نگاه اینا یا مجرد عقلی صرفاً. یعنی از نظر فیلسوف مشائی یا مادی یک موجود یا مجرد. مجرد دیگه تقسیم نمیشه به مثالی و عقلی، مجرد فقط مجرد عقلی خواهد بود. حالا لذا یک ابهام اینجا باقی میماند که آیا این استدلال و این قاعده کلو مجرد انفاق و منحصر فی فردن شامل مجرد مثالی میشود یا نه، که اگر بگید مجرد مثالی هیچ نحوه تعلق به ماده ندارد، قطعا این برهان در مجردات مثالی هم پیاده خواهد شد و جاری خواهد شد. ولیکن چرا علامه این پردازم؟ چون علامه اینجا دارن به سبک فلسفه مشا سخن میگن. و ذالک ان الکثرت اما ان تکون تمام ذات الماهیه ماهیت نوعیه او بعضها او خارجتا منها لازمه او مفارقه. به این خاطر حال استدلال از اینجا شروع میشه. کثرت به حسر عقلی یا داخل در ذات ماهیت نوعیه است یا خارج از ذات. اگه داخل در ذات باشه یا تمام ذات ماهیت نوعیه است یا بعض ذات ماهیت نوعیه. اگر خارج از ذات باشد یا لازم ذات، عرض لازم یا عرض مخارج. و علت تقادیر سلاست الاول یمتن و ان یتحقق لها فرقون. بر اساس او سه فرض اولی که کسرت تمام ذات، بعض ذات یا خارج از ذات و عرض لازم باشه، محال لازم میاد. محال چیه؟ یمتن و ان یتحقق لها فرقون. طبق این سه فرض ممتنه است که برای ماهیت نوعی فرد تحقق پیدا بکنه. چرا؟ از کل ما فرض فردن لها وجب کونه کثیرا. چون طبق فرض هر چه که برای این ماهیت نوعی فرد فرض شود واجب است که کثیر باشه. چون شما میگید کثرت لازم یا ذات، عین ذات داخل در ذاتش دیگه یا عین ذاتش. و کل کثیر مؤلف من واحد. از سوی دیگر هر کثیری از واحدها تشکیل شده، کثیر از تکرار واحد حاصل میشه. و کل واحد مفروض یجب ان یکون کثیرا. طبق فرض شما هم که هر واحد فرد مفروض واجب است که کثیر باشه، ما اصلا واحد نداریم، چون گفتید کثرت یا داخل در ذات یا عرض لازمه برای ذات. یعنی اصلا ماهیت واحد شما نمیتونه داشته باشه، یعنی ماهیت فرد واحد نمیتونه داشته باشه. و کل کثیر فانه مؤلف من احاد. و هر کثیری باید از واحدها تشکیل بشه. و هاکذا همینجور تسلسل لازمه. فیذهب الامر الى غیر النهایه، تا نامتناهی پیش میریم و تسلسل نامتناهی لازم. و لا ینتهی الى واحد، و هیچگاه ما به واحد منتهی نخواهیم شد، نمیرسیم به واحد. و وقتی هم به واحد نرسیم معنیش این که اصلا کثیر تحقق پیدا نکرده. فلا یتحقق الواحد، پس واحد تحقق پیدا نکرده. فلا یتحقق لها فرد، وقتی ما واحد تحقق پیدا نکنه برای ماهیت نوعیه فرد معناه، چون فرد یعنی یک واحد. فقط فرض کثیر الافراد، در حالی که کثیر الافراد فرض شده. چرا کثیر الافراد فرض شد؟ چون گفتید که کثرت یا داخل در ذات یا عرض لازم در ذات، و این خلاف فرض. و علت تقدیر رابع، بنابر تقدیر چهارم که کثرت عرض مفارق باشد، کانت الکسرتو به عرض مفارق یعرض النوع تتحقق بانزمامه الی و عدم انزمامه الکسرت. طبق فرض چهارم کسرت میشه عرض مفارق که عارض نوع میشود و با انزمام این عرض مفارق به نوع و عدم بله و تتحقق بانزمامه الی و تحقق پیدا میکنه این کسرت با انزمام بر چی؟ بر نوع. یعنی این تتحققو فعلی است که فاعلش الکسرتوی بعدیه. یکم پیچیده کرده عبارت رو متاسفانه بیان الان. اگر الان میگفتن تتحقق الکسرتو، کسرت رو همون کنار تتحققو میوردن خیلی راحت بود. تتحقق رو گفتن انزمامه الی و عدم انزمامه رو بعد آوردن، بعد الکسرتو فاعل رو بعد آوردن و این خلاف و فصاحت هر زبان عربی است. معنیش اینه شما اینجوری بخونید تتحقق الکسرتو بانزمامه الی و عدم انزمامه، کسرت تحقق پیدا میکنه با ضمیمه شدن عرض مفارق به نوع و ضمیمه نشدن عرض مفارق به نوع. و کل عرض مفارق یتوقف عرضه علی سبق امکان حامل هلمده. و هر عرض این صغرا بود به تعبیری، این کل میشه کبرا. هر عرض مفارق متوقف است عارض شدنش، عارض شدن اون عرض مفارق متوقف است بر تقدم یک امکان استعدادی که حاملش ماده است. یعنی وقتی یک چیزی امر عارضی، صفت عارضی میخواد عارض بر یک چیزی بشه، این در فرضی عارض میشود که اون محل استعداد و این امکان که میگه منظورم اون امکان استعدادی است، اون محل امکان استعدادی یا استعداد پذیرش این عرض را داشته باشد. حالا حامل این استعداد چیه؟ حامل این امکان و استعداد چیه؟ حامل استعداد و امکان ماده است. خب شما یادتون هست که ما در بحث معانی امکان گفتیم که امکان استعدادی و استعداد تفاوتشون اعتباری است. پس وقتی میگن که عارض شدنی که امر عرضی شرطش اینه که امکان استعدادی قبلش باشد، مقصود همون استعداد. یعنی باید این ماده استعداد پذیرش این امر عرضی رو داشته باشه و اون چیزی که حامل استعداد هست همیشه ماده است. ماده است که حامل استعداده، حامل امکان استعدادی یا استعداد هست. فیکون نوع مادی هم به ضروره. خب وقتی شرط عارض شدن یک صفت عارضی این باشه که ماده استعداد پذیرش رو داشته باشه، معنیش اینه که این ماده در این ماده استعداد و قوه راه دارد و در واقع در این ماهیت نوعی استعداد و قوه راه دارد. یعنی معنیش اینه که این باید مادی باشه چون حامل استعداد همیشه ماده هست. نتیجه این که فکل نوعین کثیر الافراد و هو مادی هم. نتیجه این که هر نوعی که کثرت افرادی داشته باشد کثیر الافراد باشد مادی خواهد بود. حالا عکس نقیض موافق بگیر و ینعکس و به عکس نقیض الموافق، حالا الموافق رو ما اضافه کردیم، عکس میشه به نحو عکس نقیض موافق به چی؟ به این که کل نوعین مجردن و هو منحصر فی فردن الا ان کل نوعین مجردن. عکس نقیض میشه به این که هر نوع مجردی منحصر در فرد است و هو المطلوب، اون همونی است که میخوایم بهش برسیم. دیگه تأملاتی رو خدمت شما عرض کردم، رو این تأمل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله مرحله ششم فی المقولات العشر در ادامه بحث خواهیم کرد و وارد مرحله ششم و مرحله جدید خواهیم شد.